سلام، من بیتا آذری با برنامه دیدگاه همراه شما هستم. عدم تحویل کارنامه و مدارک تحصیلی دانش آموزان به مادرانشان که در روزهای گذشته خبری شده، بار دیگر حدود اختیارات مادران در مورد فرزندانشان را به بحث اصلی شبکه‌های اجتماعی و افکار عمومی تبدیل کرده است. روزنامه شرق روز دوشنبه 22 شهریور در گزارشی خبر داده بود که مدارس اجازه تحویل پرونده تحصیلی و کارنامه دانش آموزان به مادرانشان را ندارند. این گزارش گلایه‌های مادرانی را ثبت کرده بود که می‌گفتند به تنهایی اختیار صدور اجازه برای جراحی فرزندانشان را هم ندارند و اگر پدر فرزندشان در دسترس نباشد، جد پدری فرزند باید اجازه عمل جراحی را بدهد. در مقابل آموزش و پرورش روز پنجشنبه خبر روزنامه شرق را محدود به تخطی معدودی از مدارس دانست و هشدار داد مدارسی که پرونده را تحویل مادران ندهند باید منتظر پیگیری آموزش و پرورش باشند. روزنامه شرق در مطلبی تکمیلی به نقل از یکی از مادران نوشت که عدم تحویل مدارک به مادران بخشنامه شده و بعد از انتقادها جمله‌ای را به آن اضافه کردند که میگوید شخص دانش آموز به همراه مادر میتواند پرونده تحصیلی خود را از مدرسه تحویل بگیرد. این مادر گفته بود حتی اینجا هم مادر حقی ندارد، بلکه این فرزند است که میتواند مدارکش را از مدرسه تحویل بگیرد. اما این نگاه به زنان و حقوق آنها در کجا ریشه دارد؟ فرزند دختری که میبیند مادرش هیچ اختیاری درباره او ندارد، چه آینده‌ای پیش روی خود میبیند؟ در دیدگاه این پرسش‌ها را با آسیه امینی، کنشگر اجتماعی از نروژ در میان می‌گذاریم. خانم امینی، فارغ از تایید و تکذیب ها که در سوال‌های بعدی به اونها خواهم پرداخت، شما فکر می‌کنید این نگاه به زن که اختیار تصمیم گیری درباره فرزندانش رو هم نداره در کجا ریشه داره؟ در فرهنگ و عرف یا قانون و مذهب؟
ببین، ما در یک کشوری با یه فرهنگ مشخص واحد یا یک گروه فرهنگی واحد زندگی نمی‌کنیم. ایران یک کشوری هست که تنوع فرهنگی درش خیلی زیاد هست. اما مسئله ما الان اصلا صحبت کردن در مورد فرهنگ یا انگیزه های شخصی نیست. یه همچین مسئله‌ای که در واقع یک بخشنامه هست یا به عبارت یک دستور هست که به افراد مخابره شده، حالا از طریق SMS یا از هر طریق دیگه. بنابراین ما در مورد فرهنگ حرف نمیزنیم. ما در حوزه استفاده از قدرت سیاسی برای اعمال یک منظور خاص داریم صحبت میکنیم. بنابراین نه تفاوت‌های فرهنگی، نه تفاوت‌های ایدئولوژیک، نه هیچ چیز دیگه عامل این مسئله نیست. عامل فقط یک نام داره، اون هم قدرت ایدئولوژیک است. قدرت ایدئولوژیکی که خواستار در واقع در قانون مرد رو رئیس خانواده تعریف میکنه، حقوق نابرابر بهش میده، امتیازهای نابرابر بهش میده و از اون طرف در واقع تبعیض سیستماتیک رو دامن میزنه. بنابراین اینکه افراد چه فرهنگی دارن یا چه باوری دارن یک مسئله است، اما این مسئله رو باید در دستبندی خاص خودش سنجید که اون همونطور که گفتم فقط سیاست و تصمیم گیری ایدئولوژیک گروهی هست که قدرت رو به دست دارن.
آموزش و پرورش این خبر رو رد کرده خانم امینی. توجیهشون اینه که این اتفاق ناشی از تخطی چند مدرسه است و جنبه قانونی نداره. به ما بگید در قانون چه اختیاراتی به مادر داده شده؟
من اول باید بگم این که آموزش پرورش این مسئله رو رد میکنه خودش یک مسئله است. ببینید، 3-4 روز از این خبر گذشته و ما با تعدد نظرهای مختلفی که هر کدومشون هم اتفاقا یه مسئولیتی در نظام آموزش پرورش دارن روبرو هستیم، هم در رسانه ها، هم در واقع مدیر کل های مختلف اداره های کل آموزش پرورش از جنبه های مختلف. یه عده اومدن توجیهش کردن، یه عده گفتن که این فقط شامل مرد و زن های جدا شده است، هم والدان جدا شده از هم بوده، یه عده کاملا ردش کردن و انکارش کردن. بنابراین خود این مسئله نشون دهنده یک پریشانی و آشفتگی در سیستم تصمیم گیری آموزش پرورش ما هست. بنابراین این اتفاق جدید رد کردن رو هم باید به دیده تردید بهش نگریست. و اینکه گفته میشه بیان بگن کدوم مدرسه تخطی کرده، این وظیفه آموزش پرورشه، نه وظیفه کسانی که بهشون این موضوع تحمیل شده. اگر خطایی در زیر مجموعه آموزش پرورش و در زیر مجموعه مدارس شده که مخابره شده رسانه ها در موردش نوشتن، این مدیران آموزش پرورش هستن که وظیفه دارن موضوع رو پیگیری بکنن. تعجب میکنه که آدم، یک مدیر انتظار داره که شهروندان در نقش گزارش دهنده علیه همدیگه وارد ماجرا بشن و بگن ما در واقع این خطا ثبت شده. به هر حال ریشه یابی این مسئله که اینقدر کار سختی نیست، یک خبری منتشر شده، مدارس و کسانی هم که این رو دریافت کردن علنی گفتن که ما این اسمس یا این پیغام رو دریافت کردیم. باقی این موضوع من فکر میکنم بازی کردن با افکار عمومی برای پاک کردن صورت مسئله است. هر بخشی در وزارت آموزش پرورش در واقع مسئول این قسمت هست، مسئول این کار هست و مقصر اصلی هست. به نظر میرسه داره پشت این خبرسازی های پشت هم پنهان میشه که موضوع رو عوض بکنن یا صورت مسئله پاک بشه. صورت مسئله بسیار واضح و مبرهن و روشن است. زن در قانون از بسیاری از امتیازها و حقوق خودش محروم شده. مگر فقط مسئله آموزش پرورش است؟ مگه فقط مسئله حق مادر دسترسیش به اطلاعات آموزشی فرزندش است؟ شما اگر فرزندت خدای نکرده بیمار باشه، به جراحی نیاز داشته باشه، با جانش بازی میکنن ولی از شما امضا نمیگیرن به عنوان مادر. خب چنین مادری خیلی هم ما تعجب نمیکنیم که در مدرسه با چنین مسئله مواجه بشه.
پیرو صحبتی که خودتون کردین خانم امینی، مفهوم مادر و باور فرزند به استقلال مادر در این سازوکار چی میشه؟ یک فرزند دختر وقتی میبینه مادرش حتی اختیار تایید جراحی او رو هم نداره، چه تصویری از آینده خودش خواهد دید؟
ببینید مسئله حق مادر و حق فرزند اینجا هر دوش مطرح هست. من حتی فقط مسئله دختران رو در نظر، یعنی فرزندان دختر رو در نظر نمیگیرم. هر بچه‌ای حق داره که در شرایط سالم برابر رشد بکنه و در شرایط سالم برابر آموزش ببینه. چه پسر چه دختر وقتی که میبینه مادرش رو تغییر میکنه، هم قانون هم مقررات هم شیوه های در واقع رویه های آموزشی و فرهنگی که در دور و برش هستن مادرش رو تغییر میکنه، هم اون مادری که تغییر میشه، اعتماد به نفسش پایین میاد، در واقع بخشی از حقوقش پایمال میشه و همون فرزند هست که در واقع از حق یک آموزش سالم برخوردار نیست. و فراموش نکنیم ما در مورد کشوری همونطور که گفتم حرف میزنیم با تنوع زیاد. مادری رو فقط در نظر نگیرید که تحصیل کرده هست، که صداش بلنده، موقعیت اجتماعی داره. در بسیاری از مناطق ایران همین ارتباط با مثلا بخش آموزشی و مدرسه فرزندان یک اتفاق اجتماعی، یک حرکت اجتماعی برای مادرانی محسوب میشه که در بیرون از خانه شغلی ندارن. یعنی خود این موضوع یک موقعیت اجتماعی برای اونها محسوب میشه. بنابراین محرومیت و تبعیض در واقع کمترین دستاورد این فرهنگ بیماره. این یک فرهنگ بیمار رو داره اشاعه میده و جلوش از هر جایی که گرفته بشه هم به نفع فرزند هست هم به نفع والد.
اینکه قانون و شریعتی که راه به عرف جامعه باز کرده و مرد رو ولی فرزند میدونه، چه فرصتهایی رو برای زن آزاری در اختیار مردان میگذاره؟
برای این پاسخ به این سوال شما فقط کافیه که دعوت کنیم یه سری زده بشه به دادگاه‌های خانواده، کاری که من سالها مسیر کاری من بود و اونجا اون وقت باید بشینیم پای صحبت زنانی که میدونن این قانون نابرابر چه بلایی در زندگیشون سرشون میاره و کجاها از چه امتیازهای اولیه زندگی محروم میشن. زنانی که در واقع چنین قوانینی و چنین حقوقی، حتی برخی از این حقوق در واقع این امتیازها در قانون ریشه نداره. مثلا همین اتفاقی که ما داریم در موردش حرف میزنیم، در قانون که نیومده که شما نمیتونید به مادر مثلا کارنامه فرزند رو بدید. این مقرراته، این بخشنامه هایی هست که ریشه در اون قانون نابرابر داره. یعنی پشتگرمیشون یک قانون مردسالاری هست که از دلش همه اینها در میاد. حالا این قانون مردسالار که مقررات نابرابر ایجاد میکنه، فرهنگ نابرابر هم ایجاد میکنه. یعنی شما به مرور این توان رو در خودت به عنوان یک مرد میبینی که از این امکانات به عنوان اهرم فشار علیه زنت، علیه همسرت، در هر جایی که با او دچار اختلاف نظر میشی از این اهرم فشار استفاده بکنی. اهرم فشار این که اگر چنین بکنی پس من این رو به اجرا میذارم، پس طلاقت میدم. پس منظور من این هست، این قدرت فقط در قانون و مقررات نیست، این قدرت عینیت پیدا میکنه در زندگی واقعی مردم. این امتیاز نابرابر نتیجهش میشه خانواده نابرابر برابر، نتیجهش میشه قربانی شدن یک جنس و جنسیت در برابر قدرت حاکمی که قانون به جنس دیگه میده.
خانم امینی، در حوزه همسرآزاری حتی میبینیم یک لایحه که میگه زن رو کتک نزن یا حقوق او رو به رسمیت بشناس 10 سال معطل تصویب میمونه. سرنخ این عدم تصویب هم نهایتاً برمیگرده به مخالفت مراجع. سوالم اینه، چرا زن نباید به حقوقش برسه؟
مسئله به نظر من رسیدن صرفاً زن به حقوقش نیست. مسئله بنیان، همونطور که گفتم قبلاً، بنیان یک قانونی هست که ریشه در ایدئولوژی سیاسی داره. یعنی این سیاست شریعت مدار هست که نیاز داره به این که این نابرابری وجود داشته باشه. چون اگر این نابرابری وجود داشته باشه، دیگه یک همچین قانونی موضوعیت پیدا نمی‌کنه. اگر قراره که این قانون در این کشور حکم فرما بشه، ببینید ما در سخن در عمل فرقی با طالبان نداره یه همچین قانونی. این که شما برابری رو، دموکراسی رو، آزادی رو نفی بکنید که فقط در واقع مسئله طالبان و داعش نیست، در عمل در کشور ما این اتفاق افتاده. این که مردم روشنن، مردم آگاهن، این که مردم تحصیل کرده هستن، این که زنان میفهمن، دلیل بر این نیست که، این که ظاهر جامعه ما چیز دیگری نشون میده، دلیل بر این نیست که این قانونی بهتر از طالبان هست. واقعا باید بپذیریم این قانون عقب مانده متحجر ربطی به امروز مردم ایران نداره، ربطی به زنان و خانواده هایی که به برابری اعتقاد دارن نداره و باید تغییر کنه. ریشش کجاست؟ ریشش در اون ایدئولوژی سیاسیه. تا زمانی که ما چنین چارچوبی داریم، هرگز هیچ خانواده‌ای در ایران رنگ برابری رو در عمل نخواهد دید، چه زن باشه چه مرد باشه. یعنی اون امتیازی هم که به مردان داده میشه، خودش یک امتیاز ناسالم هست که جامعه ناسالم رو تولید میکنه.
بسیار سپاسگزارم از شما آسیه امینی، تحلیلگر اجتماعی از تروندهایم نروژ. امیدوارم از این برنامه بهره برده باشید. ممنون از همراهی شما.